بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 172، سطر اول. و علم ان ما مر من تخصیص الحمد باللسان و کون الثناء باللسان عمدت افراد شکر انما هو فی نظر الحس و به حسب من ینظر فی الالفاظ. اولین جمله این دعای اول رو که فرموده بود الحمدلله داشتیم تفسیر می‌کردیم. هنوز به لله نرسیدیم، حمد رو داریم تفسیر می‌کنیم. تازه بعد از حمدم الف لامش رو بیان می‌کنیم. حمد و ایشون با شکر سنجیدند، با مد سنجیدند و رابطه این ستا رو با هم گفتند. و در ضمن بیان مطلب گفتند که حمد باید به لسان باشد و حمد به لسان عمده افراد شکره، یعنی حمد رأس شکر و عمده فشکره. جلسه گذشته گفتیم اول بحثمون این بود، انما جعل، یعنی حمد رأس شکره و العمده فیه تا آخر، که ما حمد رو که با زبان انجام میشه عمده افراد شکر قرار دادیم، یعنی مهمترین فرد شکر قرار دادیم. و گفتیم که حمد باید با لسان باشه. تقریبا از این حرفمون برآمد که حمد عملی نداریم، حمد زبانی است نه عملی، ولی شکر رو گفتیم شکر عملی داریم. فعل رو گفتیم میتواند شکر باشد و قول رو هم گفتیم میتواند حمد باشد. پس حمد رو لسانی کردیم و قولی، نه فعلی و وجودی. الان در این بخشی که میخوام شروع کنیم میخوام بگیم که حمد قولی داریم و حمد فعلی، حمد لسانی داریم و حمد وجودی. حمد لسانی روشنه، همین حمدیش که با زمان میشه. اما حمد وجودی یا حمد فعلی یعنی چی؟ تمام افعال الهی حمد الهی هست، حمد فعلی. تمام موجودات همین وجودشون حمد خداست. برای توضیح این مطلب باید بدونیم حمد یعنی چی. حمد یعنی اظهار کمال شخص محمود. اونی که داره حمد میشه کمالی داره، ما اون کمالش رو اظهار میکنیم. این اظهار کمال اون شخص محمود میشود حمد. گاهی با زبان اظهار میکنیم، با زبان کمالی از کمالات رو اظهار میکنیم. از کردیم قبلا در شکر لازم است که نعمتی از او به ما برسه شکرش کنیم، در حمد لازم نیست نعمتی برسه، کمالی از کمالات رو داشته باشه حمدش میکنه. حالا چه این کمال به صورت نعمت به من داده بشه، چه نه کمالی باشه مخصوص خودش و به من داده نشه، علاوه حال ما در مقابل کمال حمد میکنیم. حمد یعنی اظهار کمال، حمد یعنی اظهار کمال. خب اظهار کمال گاهی به همین الفاظ لفظی میگیم کمالی ظاهر میکنه، گاهی هم اظهار کمال به وجوده. این که این موجود رو خدا خلق میکنه، این موجود با وجودش یکی از کمالات الهی داره ظاهر میکنه، لااقل فیض الهی داره ظاهر میکنه، جود خداوند رو ظاهر میکنه، بلکه خیلی بیش از اینا رو ظاهر میکنه. پس همین وجود ولو حرفم نزنه، ولو اصلا هیچ نگه، حتی کافر باشه، خود همین وجود داره نشون میده صفات کمالی اله، نشون میده نی ظاهر میکنه، اظهار کمال هم میشه، هم اظهار کمال شخص موجود میشه. هم ایشون تو ظرف دو صفحه میخواد همینو بیان کنه و بعد از دو صفحه میگه بزرگترین حمد حقیقت پیغمبر ماست که بهتر از همه کمالات اله رو ظاهر میکنه، این بزرگترین حمده. بنابراین همه ماها، همه موجودات با وجودشون و با اینکه فعل اللهند حمد میکنه، این میشه حمد وجودی، حمد فعلی اضافه بر حمد قولی. حمد قولی رو بعضی ها دارن بعضی ندارن، کافر مثلا اصلا خدا رو نمیشناسه حمد قولی نداره، ما هم که خدا رو میشناسیم گاهی در بعضی مقابل در مقابل بعضی کمالات حمد نمی کنیم، ولی حمد فعلی دائمی است، همم دارند، حمد وجودی هم دائمی است، همه دارن، کسی نیست که از این حمد بیرون باشه، حتی لحظه ای، حتی لحظه ای هم خالی از این حمد نیستیم، همه داریم کمال خدا رو نشون میدیم، آیتیم دیگه، همه داریم کمال خدا رو نشون میدیم و اظهار میکنیم کمال خداوند رو، پس این اظهار ما میشه. معنای لغوی اصطلاحی هر چی اسمشو میذارید، حمد یعنی اظهار کمال، اظهار کمال محمود. بله، حمد معنیش چیه؟ حمد یعنی این که هم در مقابل کماله، هم در مقابل کماله، نه در مقابل نعمت خالی. شکر در مقابل نعمت است تنها، اما هم گفتیم در مقابل کماله، نه در مقابل نعمت به تنهایی. میخواد اون کمال نعمت باشه، میخواد چیزی باشه، هم در مقابلش قرار میگیره. خب هم که در مقابل کماله یعنی چی؟ یعنی اظهار کمال. هم یعنی اظهار کمال، چه اظهار با زبان باشد، چه اظهار با وجود باشد، هر دو هم صد میکنه. ایشون میگه کسانی که فقط نظر به الفاظ میکنند، حمد رو اینطور تفسیر میکنند که حمد عبارت است از اظهار کمالات محمود به وسیله لسان، قید به وسیله لسان میارن. ولی کسانی که توجه به این نمیکنند که حتما باید به الفاظ نظر شود، الفاظ و غیر الفاظ رو همه رو ملاحظه میکنن، اینها میگن حمد یعنی اظهار کمال محمود، یه قید به وسیله لسان رو نمیارن، چه این اظهار کمال محمود به توسط لسان باشد چه به توسط چیز دیگه باشه، فرقی براشون نمیکنه. و ما هم نباید در بند لفظ خودمون رو محبوس کنیم و بگوییم که حمد فقط باید با لفظ و لسان باشه. بعدها خواهیم گفت که کسی همین اندازه که متوجه باشد که این نعمت است و متوجه باشد که این نعمت رو خدا داده، خود همین میشه شکر. در شکرش هم که در مقابل نعمت ما اینطور میگیم، لفظ لازم نداریم، لازم نیست بگه خدایا تو رو شکر، بلکه همین اندازه که میدونی نعمت خدا بهش داده، میدونی این نعمته و میدونه خدا بهش داده، همین دوتا کافیه. اولا باید نعمت بودن رو قبول کنه، ثانیا این که این نعمت از جانب خدا رسیده، این دوتا رو قبول کنه میشه شکر. و ما دائما به این به این معنا در حال شکریم، چون میدونیم دائما لااقل نعمت وجود رو میدونیم و میدونیم این نعمت وجود خدا به ما داده، ولو غافل هم باشیم، ولی همین اندازه که علم ارتکازی داریم دائما در حال شکریم. بله شکر لفظی گاهی هست گاهی نیست، ولی شکر به این معنی که دارم عرض میکنم که احتیاج به لفظ نداره، این دائمیه. حمدم همینطوره، حمدم ما همین دائما داریم حمد میکنیم خدا رو، چون کمال خدا رو داریم نشون میدیم. بله با لفظ گاهی حمد میکنیم گاهی حمد نمیکنیم، ولی با معنا حمد میکنیم. همه موجودات اینطوره. وجود خارجی اشیا ظهور کمال خداست و حمد به قول شما اظهار کماله. اظهار کمال با ظهور کمال فرق داره، پس نمیتوانیم بگوییم وجود اشیا که ظهور کمال الهند همدن یعنی اظهارن. اینو میفرمود دیگه، بین ظهور و اظهار، بین وجود و ایجاد فرقی نیست جز اعتباری. اینو گفتن فرق بین ظهور و اظهار مثل فرق بین وجود و ایجاده، که فرقش فرق اعتباری است. به این معنا این شی رو، این امر رو اسناد بدید به قابل میشه ظهور، اسناد بدید به فاعل میشه اظهار، اسناد بدید به قابل میشه وجود، اسناد بدید به فاعل میشه ایجاد. ایجاد با وجود فرقی نداره جز این که وجود امری است که به قابل نسبتش میدهید، ایجاد همون امر است که به فاعل نسبت میدهید. ظهور و اظهار هم همینطوره. پس ظهور و اظهار هم فرقی نمیکنه. اگر وجود من ظهور کمال، اظهار کمال هم هست. وقتی خدا این رو داده میشه اظهار، حالا هم که هست میشه ظهور. پس فرقی بین ظهور و اظهار نیست. اگر شما قبول دارید که اظهار کمال همده، باید قبول کنید که ظهور کمال هم همده، چه فرقی بین اونها نیست. اظهار ارادی باشه تا همه ایبی نداره. اظهار از جانب خدا است، اونم ارادیه. هر اظهاری ظهوری در پی دارد. این ظهور میتواند همد باشد، اون اظهار هم میتونم. این شما ظاهرن دارید اظهار من رو نگاه میکنی. اظهار من همینی که به لفظ اظهار کنه، این حمد لفظیه. ما اینو نمیگیم، ما میگیم این ظهور من که اظهاریست از جانب خدا، حمد خداست. یعنی خدا هم داره خودشو با اظهار من حمد میکنه، همونطور که ظهور من داره خدا رو حمد میکنه. خدا هم خودشو حمد میکنه، خدا هم با این خلق خلاق خودشو داره حمد میکنه، چون اظهار کمال میکنه. اظهار کمال حمد دیگه. این تو نیست که من فقط حمد کنم، خدا هم داره خودش حمد میکنه. بله، ما داریم حمد مطلق رو معنا میکنیم. حمد مطلق چه حمد خدا باشد چه حمد عباد باشد، ما با همین ظهور که در واقع اظهاره داریم حمد خدا میکنیم، خدا هم داره خودش حمد میکنه، چه با لفظ همراه بشه چه نشه، در هر دو صورت هست. یعنی اون وقتی که ما داریم ظهور میدیم کمال خدا را، بالاخره ما که ظهور کمالیم اظهار کمال هم میکنیم. یعنی همین ظهور کمال در واقع اظهار هم هست، خدا هم داره اظهار میکنه، ما هم داریم اظهار میکنیم. ما که نپوشوندیم رو کمال باشه، ما که وجودمون ظاهرش داریم میکنیم، نپوشوندیم، پس ما هم داریم اظهار کمال میکنیم. اگر خیلی بند اظهارید، یعنی ظهور رو با اظهار میخواد فرق بذارید، ما در اینی که ظهور کمالیم اظهار کمال هم داریم، ارتکازن داریم اظهار میکنیم. ولو حالا تقید نداریم یا تفصیلا نمیگیم اظهار میکنیم، ولی بالاخره خود وجود ما اظهار کماله، کمال خداست. ظهور کمال خداست، اظهار کمال خدا هست. میخوام بگم از ناحیه ما اظهاره، از ناحیه خدا که اظهار است روشنه، از ناحیه ما اظهاره. پس بنابراین هم هست دائما، هم خدا داره هم میکنه که ما را آفریده، هم ما که آفریده اویی هستیم داریم خدا را هم میکنیم، و هیچ وقت هم از حمد خالی نیستیم. نه خدا از حمد خالی، نه ما، نه او حمد خودش را رها میکند، نه ما حمد او را رها میکنیم. همیشه ما در حال حمدیم، همیشه هم که او داره فیض میده در حال حمد. بله، حامد نه شاکر، همه مردم، نه اکثر مردم، همه مردم حامدن و حمدن. حمد به این معنا، اونی که خدا میفرماید قلیل من عبادی الشکور، مثلا یه معنی دیگری است. الحمدلله یعنی حمد مخصوص خداست، نه اینکه حمدی که بندگان میکنن یا خدا میکنه. حمد هر چی تو جهان هست مخصوص خداست. خیلی عبارت جالبیه، هر چی در جهان هست فعل خداست و همه اظهار کمال خدا میکنن، پس همه حمد خداست. حرف زدن ها، فکر کردن ها، همه هر چی هست، خود وجودات همه حمدن. پس الحمدلله نه حمد من و شما للهه، هر چی حمدست لله، چه حمد من و شما باشه، چه حمد دیگران باشه، چه قولی باشه، چه غیر قولی. قولیش معنیش اینه که اگر کسی رو هم من فعلی که روشنه، من فعلی اعتبار روشنترم هست، که وقتی میگیم الحمدلله یعنی تمام حمد. الفلام یا الفلام جنس یا الفلام استقراقه که بعدا بحث میکنیم، الفلام الحمد یا جنس یا استقراقه، در حسرت عامه یعنی همه حمد ها. همه حمد ها لله هست. لله هم یعنی اختصاص به خدا داره، معنیش اینه که هیچ کی لیاقت حمد نداره جز خدا. حالا حمد فعلی که روشنه، هر چی در جهان هست کمال خدا رو داره ظاهر میکنه. پس حمد مخصوص خداست، یعنی کمالات مخصوص خداست، ظهور کمالات مخصوص خداست. اگر ما کمالی داریم، ما خودمونم چیزی نیستیم تا شبسه کمالمون، خودمون خلق خدا هستیم، کمالمونم خلق خداست. پس این کمالی هم که ما داده شده بازم مال خداست، ذیل کمال خداست، تنزل کمال خداست. چرا؟ میرسیم الان به اونش هم میرسیم، الان سب کنیم به اونم میرسیم شد.
ولی برای شاکر هست
بله، سیره مبالغه داریم، اسم پیغمبر میگه حماد، تو دو صفحه دیگه بحثشون میاریم انشالله. من این صفحه 174 همین مطلبی شما میخواد هست. ظهورش قوی تره، چون ظهور پیغمبر قویه، اظهار کمالش قویه، بهشون گفته حماد. انشالله بحثش میاد. خب پس اینطور شد که حمد فعلی منحصرا مال خداست، یعنی هر جا نگاه کنی کمال موجود دیگری رو نمیبینی، کمال خدا رو میبینی. اون کمالم که مال موجود دیگه است، دقت کنیم یعنی کمال خداست، خدا بهش داده، کمال خودش نیست، اصلا خودش مال خودش نیست تا چه برسه کمالش مال خودش باشه. هر چی در جهان هست اظهار کمال خداست، پس حمد منحصرا مال خداست. اما اگر کسی با گفته حمد کند، باز این الحمدلله میگه بازم اینم منحصرا مال خداست، در حالی که ما گاهی ممکنه دیگری رو ستایش کنیم، یه انسانی رو مثلا حمد کنیم نه خدا رو. اینجا هم الحمدلله میگه اینم حمد خداست، اینم که داری انسانی رو حمد میکنی حمد خداست. چرا؟ چون داری کمالش رو حمد میکنی. کمالش رو تعقیب کن ببین از کجا آمده. این کمالش رو مثلا فرض کن از مربیش گرفته. خب پس حمدی که نسبت به این میکنی نسبت به این هست، چون این کمالو داره، نسبت به مربیش هم هست، چون کمالو مربی داشته به این داده. تعقیب کن دوباره برو جلو، آخر سر میبینی این کمال از خدا آمد. پس تمام این حمدهایی که میکنی ولو برای موجودات دیگر، آخر سر همش برمیگرده به خدا. یعنی حمد رو تعقیب کنی میبینی لایقش و صاحبش خداست. لذا میگن لله عواقب الحمد، لله عواقب الحمد، یعنی حمد ها که مستقیم بعضیش مال خداست، اونایی هم که به ظاهر مال دیگرانه عواقبش مال خداست، یعنی تعقیبش کنی آخر سر میسی به خدا. بنابراین هیچ حمدی برای کسی دیگه باقی نمیمونه، چه حمد قولی چه حمد فعلی، تمامش منحصرا مختص خداست. این کلمه الحمدلله خیلی رساس، خیلی مطلب های پاده میکنه، منتها با دقت کرد. اما اون که فرمودین قلیل من عبادی شکور، اگر ما ادعا میکنیم همه دارن حمد میکنن، پس چرا خدا میگه قلیل من عبادی شکور؟ خب ممکنه کسی جواب بده ما حمد رو گفتیم همه حمد میکنن، شکر نگفتیم. ولی توجه داشتید من شکرم گفتم همه دارن شکر میکنن، در باره شکر هم همین حرف زدم، گفتن همه گفتیم که همه میدانیم که خداوند این نعمت، همه میدانیم که این که به ما داده شده نعمته، همه میدونیم که خدا این نعمت رو داده، همین دانستن میشه شکر. این دانستن ولی دانستن ارتکازی بشه، در حال غفلت باشه، چون دانستن ارتکازی است پس شکر است. لااقل ما داریم همیشه خدا رو شکر میکنیم، چرا خدا میگه قلیل و میعبادی شکر؟ دائما داریم شکر میکنیم، اکثرا هم داریم شکر میکنیم. بعضی که خدا رو نمیشناسن شکر نمیکنن، اونایی که میشناسن شکر میکنن، حتی اونایی هم که نمیشناسن شکر میکنن، چون مشرکین خدا رو قبول دارن، منتها میگن این بت واسطه میشه بین ما و خدا، ولی اصل خدا رو قبول دارن. از یه متصدی بتخونه هند سوال شد، خود سوال کننده برای من گفت، گفت سوال کردم که شما مشرکین رو ما میبینیم بعضی کارا رو انجام نمیدید، ما انجام نمیدیم، میگیم خدا ما رو میبینه، لذا انجام نمیدیم. شما بیرون بتخونه که میاد که بت شما رو نمیبینه، چرا کار انجام نمیدید؟ چرا بعضی گناه ها رو نمیکنید؟ با اینکه بت نمیبینه، حالا تو بتخونه میگید بت میبینه، هیچ بیرون چرا نمیبینه؟ میگه از این سوال من این رئیس بتکده خیلی ناراحت شد، گفت یعنی اینطور در مورد ما فکر میکنید؟ فکر میکنید ما خدا رو قبول نداریم؟ تو بتخونه خدا با بت ما رو میبینه، بیرون خدا ما رو میبینه. اون خدایی که شما قبول دادید ما هم قبول داریم و ما معتقدیم اون ما رو میبینه، لذا به خاطر اون ما گناه نمیکنیم. تو بتخونه به خاطر دو نفر گناه نمیکنیم، بیرون به خاطر یه نفر گناه نمیکنیم. پس مشرکین هم خدا رو قبول دارن، منتها شرک دارن. یه وقت کافره اصلا خدا رو قبول نداره، حرف دیگه است، ولی مشرک خدا رو قبول داره. پس کسانی که خدا رو قبول دارن، نعمت رو میدونن خدا داده و در نتیجه شاکرن، خیلی زیادن. فقط کفار میشن غیر شاکر. اونا رو سر به سرشون بذاری، خود خدا میگه بپرسید کی خلق کرده جهان رو، میگن خدا خلق کرده. اونا هم سر به سرشون بذاری، آخر میرن سراغ خدا. بنابراین همه قبول دارن، همه شاکرن. خب با وجود این که همه شاکرن، چرا میگه قلیل من عبادی شکور؟ جواب اینه که مراد از شکوری که در اینجاست، وقت اینم عرض کنم قبل از اینکه جواب بدم، شکور صیغه مبالغه است. ممکنه کسی بگه شکور کمه، شاکر زیاده، کسی که شکر بکنه زیاده، ولی شکوری که زیاد شکر بکنه کمه. جواب این اشکال باید نیست، این جواب درست نیست، این جوابی که میدن درست نیست، جواب سوال ما نیست. چون من عرض کردم ما همه دائما شاکریم، دائما شاکریم، این شکوریم. تعداد شکر وقتی زیاد بشه، اونم تازه دائم بشه، صیغه مبالغه صدق میکنه. ما هم شاکریم، هم بالاتر شاکر، شکوریم. با وجود این چرا خدا میگه قلیل من عبادی شکور؟ توجه داشته باشید، شکور در اصطلاح، حتی در اصطلاح شریعت، یه معنای حقیقی داره که اون مهمه، و اون معناش اینه که به کار گرفتن نعمت در همون چیزی که منعم این نعمت رو داده، دست رو داده، منعم دست رو داده و گفته با این دست چه کن، ما در همون به کارش بگیریم. چشم رو داده، گفته اینطور عمل کن با این چشم، منعم این نعمت رو به من داده، دستورم داده اینجور عمل کن، من اگر همونی که اون عمل، همونی که اون دستور داده عمل کردم، یعنی این نعمت رو در همون مسیری که او به من اجازه داده به کار گرفتم، این میشه شکر. این قلیل است، قلیل من عبادی شکور. اینا کسانی که تمام نعمت هایی که بهشون داده شده در مسیری که من تعیین کردم به کار بگیرن، اینا کمن. خب واقعا هم کمن. بله، این شکری که من از میکنم شکر مهمتریه، شکر اصطلاحی همینه. اون شکری که تا حالا معنا می‌کردیم شکر لغوی بود، الان شکر اصطلاحی دارم میگم. و قلیل من عبادی شکور یعنی اینا، اینجور آدم ها کمن، واقعا هم کمن. صفحه 172 این سطر اول. و علم ان مامر، مامر چی بود؟ من تخصیص الحمد باللسان. گفتیم حمد فقط زبانی است، شکر رو گفتیم هم زبانی است هم فعلی، اما حمد رو گفتیم زبانی است. و بعد هم گفتیم و کون سنا باللسان عمدت افراد شکر. دو تا مطلب گذشت، یکی این که حمد اختصاص دادیم به زبان، یکی این که گفتیم ثناء با زبان که همون حمده رأس شکره. عمده افراد شکری که اول بحث جلسه گذشته همین مطلب رو مطرح کرده بودیم، این مامر این نماهوه فی نظر الحس، در نظر حس اینطوره که حس میگه باید بگی تا من بشنوم، تا به تو بگویم تو شاکری. اما عقل لازم نمیگه حتما بگو تا من بشنوم تا بگم شاکری یا حامدی. عقل میگه تو وجودت حامده ولو زبانی هم نداشته باشی، ولی حس میگه تا نشنوم تو رو حامد حساب نمی کنم. پس انما هو، یعنی این مامر در نظر حس است و به حسب من ینظر فی الالفاظ است. کسانی که خودشونو در قفس لفظ حبس میکنن اونها این چنین نظر میدن، ولی کسی که از این قفس بیرون بیاد و خودشو بند لفظ نکنه میدونه که هم اختصاص به زبان نداره. نه، کسانی که همش نظر به لفظ میکنند اونها میگن حمد باید با لفظ باشه.
لفظ بیشتر از این معنا رو
نه، اینو نمیخواد بگه. لفظ بیشتر از این معنا رو نمیرسونه، نمیخواد بگه. میخواد بگه که لازم نیست حمد حتما با لفظ باشد، خود فعل هم میتونه حمد باشه، خود وجود هم میتونه حمد باشه، نه اینکه لفظ میرساند یا نمیرساند. لفظ مسلم نارساست، لفظ اون معنا رو نمیتونه برسونه چون معنا خیلی وسیع‌تر از لفظه. این هست، ولی ما الان این بحث رو نداریم. بحث ما در این نیست که لفظ نارساست، بحث ما در این است که لفظ لازم نیست، میتواند لفظ باشد، میتواند غیر لفظ باشد، هم در هر دو حال صادقه، چه با لفظ چه بی لفظ. اینو میخوام و لیس به حقیقت الحمد و ماهیته. ضمیر لیس رو من برمیگردونم به مای مامر که عبارت از تخصیص الحمد به لسانه، یعنی حمد لسانی حقیقت حمد و ماهیت حمد نیست، بلکه حقیقت حمد و ماهیت حمد چیزیست که حمد لسانی یکی از افراد اون چیزه. یعنی شما میگید حمد اظهار کمال است، حالا اظهار ممکنه با فعل باشه ممکنه با لفظ باشه، پس اظهار با لفظ یکی از افراد حمده نه حقیقت الحمد. و لیس این حمد به لسان یا این مامر به حقیقت الحمد با ماهیته، بلکه حقیقت وسیع تر از اینه. حقیقت چیزی است که این حمد به لسان فردی است از او. اما عرف اهل تحقیق و کسی که نظرش در الفاظ نیست بلکه نظرش در اغراض و مقاصد است، او میگوید حقیقت الحمده یا اظهار الکمالات. حمد یعنی اظهار کمال، کمال محمود. محمود هم که با این جنم غیر خدا کسی نیست، پس حمد یعنی اظهار کمالات الهی. لذا میگه حمد اظهار کمالات الهی، اظهار صفات جمالیه و جلالیه است و هم دلالت کردن بر این کمالات و صفاته. هر چی دلالت بکند بر این صفات و کمالات می شود حامد. بله؟ بله. اهل تحقیق عرفا یا هرچی؟ بله، اهل عرفا. و ذالک قد یکون بالقول و قد یکون بالفعل. ذالک یعنی اظهار کمالات اله، گاهی با قوله کما هو المشهور عند الجمهور، قد یکون بالفعل، گاهی هم بالفعل. خب بیان میکنه که این حمدی که بالفعل چیه. میگه یکیش حمد خدا خودش راست، خود خدا حمد میکنه خودش. یعنی چی؟ یعنی اظهار میکنه کمالات شو، همه این خلاقی که خلق میکنه همین خلق کردن یعنی حمد کردن. دوم خود خلائق هم که دارن خدا رو حمد میکنن، چون اونم دارن اظهار میکنن، خدا هم داره اظهار میکنه کمال خودش رو با خلق کردن، اونم دارن ظاهر میکنن کمال خدا رو با خلق شدن. پس همه دارن کمال خدا رو اظهار میکنن، پس همه حامدن. خود خدا هم حامد خودشه، خلائق هم حامد خودشونه. و هوا که حمد الله علی ذاته. هوا یعنی این حمد فعلی مثل حمدیست که خدا بر ذات خودش دارد و مثل حمد جمیع الاشیاء اصل لهو یعنی لله تعالی، همه اشیاء خدا رو حمد میکنه. بعد مقایسه میکنه بین حمد لسانی و حمد فعلی. میگه حمد لسانی گاهی ممکنه تخلف کنه، اما حمد فعلی هرگز تخلف نمی کنه، بنابراین حمد فعلی قوی تره. چطور حمد فعلی تخلف نمی کنه؟ ایشون می فهمد اصلا افعال در دلالت تخلف نداره، فعلی میخواد دلالتونه بر شجاعت. خب وقتی میبینیم توی میدان جنگ با درایت تمام بدون ترس، با درایت گفتم میخوام تهور رو خارج کنم، با درایت با توجه بدون ترس به لشکر دیگه حمله میکنه، میفهمیم شجاعه. یه وقت نه، بدون درایت حمله میکنه میگه متهوره، شجاع نیست. متهور صفت ناپسنده، تحبر صفت ناپسنده. یه وقت مثلا حمله نمی کنه اون گوشه گوشه بایی میشه میگیم جوانه، ترسوی. یه وقتی نه، با درایت و فهم و محاسبه همه خطرات و غیر خطرات حمله میکنه. این بهش میشه شجاع. شجاع آدمیست که حمله بکنه منتها با محاسبه. خب حالا این فعل حمله با محاسبه دلالت بر شجاعت میکنه، تخلف هم نمی کنه. یا مثلا فرض کنید که انفاق دلالت بر جود میکنه، تخلف هم نداره. پس فعل تخلف نمیکنه، اما لفظ گاهی تخلف میکنه، چون لفظ رو برای معنا با وضع تعیین میکنه. حالا اگر وضع این نشد، یا کسی به وضع آگاه نبود، یا فرض کنید شخصی به وضع اعتنا نکرد، لفظ رو در معنای دیگه استعمال کرد، خب لفظ دلالت نمی‌کنه بر معنا، در حالی که فعل دلالت می‌کرد بر معنا. نمیشه کاری کرد که فعل دلالت بر معنا نکنه، مگه فعل رو ترک بکنیم؟ ولی اگه فعل انجام بدیم دلالتش بر معنا قطعیه و تخلف‌پذیر نیست. اما لفظ ممکنه در بعضی موارد دلالت کنه، در بعضی موارد دلالت نکنه. پس لفظ میتواند تخلف کند، ولی فعل تخلف نمی‌کنه. به این مناسبت حمد فعلی قوی تر از حمد لفظی است، چون حمد فعلی دیگه واقعا حمده، واقعا اظهار کماله. حمد لفظی ممکنه گاهی اظهار کمال نباشه. حمد فعلی چی؟ همه فعل ها همده، کدوم فعل هم نیست. قرار شد همه چی هم باشه، همه چی همده خدا باشه، همه افعال، همه جواهر، همه اعراض، همه چی همده خداست. چیه پیدا میکنی که همده خدا نباشه؟ همه همده فعلی خداست. توجه هم نداشته باشه، عرض میکنم داره اظهار کمال میکنه ولی توجه هم نداشته باشه. بعضی از حمدهای لفظی هم نیست، یعنی فرض کنید کسی که لغتی بلد نیست این داره هم میکنه، در واقع معنا رو اراده نمیکنه. یا فرض کن مخاطبش لغتی بلد نیست، حمد رو نمیفهمه. یه جاهای تخلف هست، یعنی حمد هست ولی ظهور پیدا نمیکنه، در حالی که فعل هر جا باشد مفاد رو میرساند به تخلف. پس فعل تخلف نمیکنه در دلالت بر معنا، ولی لفظ گاهی تخلف میکنه در دلالت بر معنا. پس دلالت فعل قوی تر و همیشگی تره. به این مناسبت ما حمد فعلی رو قوی تر از حمد لفظی میدونیم. فرض کنید که ما که عجمیم رفتیم در قبیلهی که همشون عرب بودن، بعد گفتیم که خدا را سپاس. کی میفهمه؟ هیچی نمیفهمه. ولی اگر عملی انجام دادی که من که غرضی از این عمل داشتیم، غرض رو همه میفهمند، چه عرب باشه چه عجم باشه چه هر چی باشه. پس این فعل تخلف نکرد، همه جا پیش همه اقوام مفاد رو رسوند، اما لفظ تخلف کرد. وضع که ما نمیگیم تخلف میکنه، ما دلالت لفظ بر مراد رو میگیم تخلف میکنه. ببینید دلالت که یعنی وقتی من لفظ رو میگم پیش گروهی دلالت میکنه، پیش گروهی دلالت نمیکنه، چون عالم به وضع نیست. بله عمل همه جا گویاست، عمل همه جا گویاست. ببینید حالا اون بس میکنیم بعد از الان میرسیم به این مطلب که مثلا فرض کنید گروهی در وقت تعظیم بلند میشه، میخوام برای تازه وارد تعظیم کنم، این بین اقوامی رایجه بین اقوامی رایج نیست. حالا بین اون اقوام که رایج نبود من بلند شدم ایستادم، هیچکی تعظیم نمیفهمه چون برایشون رایج نیست. پس عمل هم ممکنه تخلف کنه، این حالا بعد مطرح میکنه. فعلا داره اصل بحث رو میگه، بعد معترض اعتراض میکنه که در عملم تخلف هست. شما اعتراضتون این بود که لفظ تخلف نمیکنه، من جواب دادم که لفظ تخلف میکنه. نه الان توضیح میدیم عمل رو. ببینید دو تا بحثه، یکی این که لفظ تخلف میکنه یا نه، ما ادعا کردیم تخلف میکنه، شما گفتید نمیکنه، وقت من توضیح دادم که تخلف میکنه. بعد اشکال بعدی پیش میاد که عمل هم تخلف میکنه، اونو بعدا خود ایشون مطرح میکنه جواب میده. اما این که لفظ تخلف میکنه این تقریبا مفروغاً گرفته دیگه، کسی اشکال نکرده جواب بده. ولی عمل تخلف نمیکند رو ایشون اشکال میکنه و بعدا جواب میده و ثابت میکنه که عمل هم تخلف نمیکنه.
این را میخواستم که واقعا نظر از خطای ما لفظ دلالتش برای معنا درسته، ما این که اون قرائن خارجی است که مثلا توسط ما
ببینید کاری به اینا نداریم. الان لفظ میتونه در یه جا بر معنا دلالت نکنه، میتونه دلالت نکنه، میتونه لفظ میتونه یه جا بر معنا دلالت نکنه، در باطن دلالت میکنه، در کتاب لغت دلالت میکنه، در این قوم دلالت نمیکنه، در بین این قومی که ما نشستیم دلالت نمیکنه. تو کتاب لغت بیرین دلالت هست، اینجا نیست. پس میشه که لفظی دلالت بر معنا نکنه در یه مورد، این میشه تخلف. شما میگید اگر علم به وضع داشته باشیم، اگر وضع کرده باشیم اولا، ثانیا علم به وضع داشته باشیم، ثالثا حواسمون جمع باشه دلالت میکنه. خب بله، ولی یه مواردی است، یه
موارد در قوم دیگه استعمال کنیم تخلف
میکنه دیگه. این عرض کردم. ببینید لفظ در بین همه اقوام دلالت نمی کنه، ولی فعل در بین همه اقوام دلالت می کنه. پس لفظ در بعضی اقوام تخلف می کنه، ولی فعل تخلف نمی کنه. و هذا القسم اقوا، هذا القسم یعنی عملی و فعلی اقواست. لأن دلالة اللفظ من حيث هو اللفظ دلالة وضعية قد یتخلف از این دلالت مدلولش. گاهی از این دلالت مدلول تخلف میکنه، یعنی لفظ میاد مدلول نمیاد، ولی دلالت الفعل مثل دلالت آثار شجاعت و شجاعت، مثل دلالت اثر سخاوت و سخاوت، این دلالت فعل عقلیتون قطعیتون لا یتصور فیها تخلف، در این دلالت تصور تخلف تصور نمیشه. فعن غیل اعتراضی ظاهرم تفنن در عبارته، برای شجاعت میگه آثار، برای سخاوت میگه اثر، تفنن در عبارت. اون اثر هم جنس اثره، با آثار یکی میشه، چون جنس اثر مراده، با آثار یکی میشه. فنگیر معترض میگه افعالم گاهی تخلف میکنه، نمیگه الفاظ تخلف نمیکنن، که از این جهت الفاظ بشن مثل افعال. میگه افعال هم تخلف میکنن، پس افعال میشن مثل الفاظ. دلیلش هم اینه، اگر کسی لقرزن عطا کنند، پولی به کسی میده، قرضی هم داره، مثلا فردا میخواد یه جوری جبرانشو به دست بیاره، یا مثلا پول میده تا تمجیدش کنه، این پول دادن، پول دادن دلالت بر سخاوت میکنه، یعنی دیگران که خبر ندادن که این قرضش چیست میگن آدم سخیه. اما دیگرانی که کشف نکرده باشن که سخاوتش منتفیست، یه وقتی مثلا فرض کنید که ما یافتیم از یه قرائنی که این عطا به غرض سخاوت نیست، یا نیافتیم، اصلا این آدم رو میشناسیم، فوق‌العاده بخیله، یک ریال به کسی مثلا نمیده، ولی حالا میبینیم داره یه پول حسابی داره به کسی میده، اون وقت این فعل دلالت بر سخاوت نمیکنه. اونجا که میدونیم غرض سخاوت منتفی است، این عطا مال دلالت بر سخاوت نمیکنه. حالا منتفی است، یعنی غرضش رو از جایی میدونیم، یا اصلا میدونیم آدم بخیلیه. اونجا که میدونیم سخاوت منتفی است دلالت نمیکنه، ولی اونجا که ندونیم سخاوت منتفی است، این فعل دلالت بر سخاوت میکنه، در حالی که به غرض سخاوت نبوده. پس فعل بر مدلول دلالت نکرد، تخلف کرد. عوض این که قرض رو برسونه یه چیز زیاد داره میرسونه، پس فعل هم تخلف میکنه. معترض اینو میگه که فعلی دلالت بر قرض نکرده، دلالت بر سخاوت کرده، که سخاوت هم قرض طرف نبوده، قرض اون موتی سخاوت نبوده. فنغیر دلالت الافعال قد یتخلف، دلالت افعال هم تخلف میکند، همونطور که دلالت الفاظ تخلف میکنه، مثل دلالت اعطاء لغرضن علی السخابه، علی السخابه مطلب دلالته، اگر اعطایی لغرضن شد، یعنی لغرض دیگری غیر از سخابت عطا شد، این عطا دلالت می کند بر سخابت، با اینکه سخابت مدلولش نیست، واقعا مدلولش اون مقصود است و غرض است که چیزی دیگری است غیر از سخابت. که این دلالت حاصل میشه؟ اذا لم یعلم ظرف دلالته. که این دلالت حاصل میشه؟ اذا لم یعلم انه لقرض ان السخاوه منتفیه. اگر دانسته نشود که عطا به این قرض است که سخاوت منتفی است. یه وقت عطا طوری است که نشون میده سخاوت نیست، حالا قرائن نشون میده، یا اصلا این شخص بخیل، میدونیم که سخاوتش منتفی است، مثلا وقت در چنین حالتی اعطاء او دلالت بر سخاوت نمی کند، ولی در غیر این حالت اعطاء او دلالت بر سخاوت می کند و دلالت بر مقصودش نمی کند، پس دلالت بر مقصود تخلف کرد. ایشون در جواب اینطور میگه، میگه که لفظ رو ملاحظه کنید دلالت میکند، اما بعد العلم بالوضع. فعلا دلالت میکند، اون هم بعد از علم. مثلا فعل بلند شدن دلالت میکنه بر تعظیم. پیش کی؟ پیش کسی که عالم باشد، به این که تعظیم اثر این فعل است. لفظم همینطوره، لفظم دلالت میکنه بر معنا. پیش کسی که عالم باشد، به این که این معنا معنای اون لفظ است، یا لفظ وصف شده بر معنا. در هر دو علم رو دخالت میگی، اینطور میگی پیش عالم، عالم به وضع یا عالم به قراردادها. لفظ دلالت بر معنا میکند، فعل هم دلالت بر معنا میکند، هر دو رو میبریم پیش عالم. اون بحثایی که از خارج عرض کردم همه رو کنار میذاریم. این که میگیم که اگر کسی علم به وضع نداشت دلالت لفظ رو بر معنا نمیفهمه، این رو همه رو کنار میذاریم، میریم پیش کسانی که همه عالم به وضع، لفظی رو القا میکنم. میام پیش کسانی که همه عالمن به این که این فعل فلان اثر رو داره، بلند شدن اثر تعظیم، اثرش تعظیمه. هم اونجایی که همه عالم به وضع لفظند لفظ رو ادا میکنی، هم اونجایی که همه آگاهن به این که این تعظیم مثلا اثر این فعله، تعظیم میکنی، بلند میشه. حالا با وجود این علمی که مخاطبین دارن، ببینیم لفظ تخلف میکنه یا نه، من فعل تخلف میکنه یا نه. ایشون میگه بازم میبینیم لفظ تخلف میکنه ولی فعل تخلف میکنه. پیش عالمینه به این که ایستادن یعنی تعظیم، همه میفهمن که این که ایستاد تعظیم کرد. حالا چه قرضی داشت، ریا کرد یا غیر ریا، کار نداریم، ولی تعظیم که از این برخواستن فهمیده می شود، الان فهمیده شد، هیچ وقت هم تخلف نمی کنه. قصدش چیه کار نداریم، ولی تعظیمی که مفاد و اثر فعله، این روشن شده. این وقتی کسی بلند میشه میسته، همه می فهمن که این تعظیم کرد. اما اگر لفظی رو گفت، لفظ رو میکنه تخلف کنه، مدلول رو نرسونه، حتی پیش عالم به وضع. ایشون اینو میگه حتی پیش عالم به وضع هم ممکنه لفظ مطلب رو نرسونه، چون ممکنه کسی بگه قرینه‌ای در کار هست، قرینه حالیه و مقامیه نه لفظیه، که نمیگذارد این لفظ معنا رو افاده کنه. ممکن این احتمال داده بشه. پس معنا در بعضی کسانی که احتمال خلاف میدهند تخلف میکنه. در فعل تخلف نمیکنه، در لفظ تخلف میکنه. قلت کما ان دلالت القول علی الصفه مشروطتون بالعلم به وضعه له. قول دلالت میکند بر صفتی، مثلا میگیم که میخوام کسی رو حمد کنی، میگیم که آدم خوش اخلاقیه، خب اینو حمده، داریم با قولمون صفتی از صفاتش رو بیان میکنیم. بعد از عالم به علم به وضع این لفظ دلالت میکنه بر اینکه فلان کس این صفت رو داره. بعد از اینکه علم به وضع داشته باشیم، وقتی گفته میشه فلانی خوش اخلاقه، خب ما میفهمیم که فلانی خوش اخلاقه. دلالت قول و صفت، مثلا صفت خوش اخلاقی، مشروط به این است که علم داشته باشیم به وضع اون قول. لهو یعنی برای اون صفت، اگه لها بود بهتر بود. دلالت قول یعنی لفظ بر صفتی مشروط است به این که ما عالم باشیم به این که اون لفظ وضع شده. لهو یعنی برای اون صفت. علم وضع لازمه. کذالک دلالت الفعل علیها، دلالت فعل بر یه صفت مشروط به این است که ما علم داشته باشیم که این صفت اثرون لها، لهو بود بهتر بود، یعنی اثرون لفعل. لهو با لها جاش باید عوض کرد، لهوی قبل باید لها باشه که برگرده به صفت، لهوی بعدم باید لهای بعدم باید لهو باشه که برگرده به فعل. این دوتا علم باید باشه، دلالت قول مشروط به علم، دلالت فعل هم مشروط. و بعد از این اصل علمین، بعد از این که دوتا علم رو دانستیم، قد یتخلف، این هر دو علم وجود داشت، قد یتخلف المدلول فعل قول ولا یتخلف فعل فعل. مدلول گاهی در قول تخلف میکنه ولی در فعل تخلف نمیکنه. به این ترتیب معلوم میشه که حمد فعلی قوی تر است از حمد قولی. از فحمد الله علی ذاتهی مطلب جدید شروع میشه که خداوند خودش را حمد میکند، ما هم خداوند را حمد میکنیم. اما خداوند خودش حمد میکنه یعنی چی؟ توضیح دادم از خارج دیگه، الان دو مرتبه باید یه توضیح مستقلی عرض بکنم بعد عبارت بخونم که ظاهرا وقت نداریم، بذاریم بچه‌ها.